الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين. یادداری تبریک و تهنیت عرض بکنم. عید قربان رو، این روز بسیار بسیار بزرگ که یکی از اعیاد بزرگ ما مسلمان هاست، اهمیتش هم همه عزیزان میدونن، چه از بعد مادیش، از بعد معنویش. بعد مادیش یعنی بعد ظاهریش همین مسئله مربوط به مکه و کعبه و مناسک حج، اما بحث عید اضحا یا همون عید قربان یه جایگاه فراتر از موضوعات ظاهری داره، بلکه موضوعات معنوی رو هم در دل خودش داره که صرفا شامل مسئله حج و مناسک حج نمیشه. این روز رو تبریک عرض میکنم، امیدوارم خداوند به هممون توفیق بده از ظرفیت های معنوی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده به نحو شایسته و بایسته استفاده ببریم انشاءالله. خیلی خوشحالم که در جمع با صفا صمیمی نورانی و معنوی شما حضار محترم خواهران و برادران ارزشمند هستم. با کسب اجازه از محضر همه عزیزان، بالاخص برادر عزیزم سرور ارجمند جناب آقای هاشمی تختی، نماینده محترم و معزز مردم بندر عباس و قشم و حاجی آباد و خمیر و ابو موسا در مجلس شورای اسلامی که امشب حضور پیدا کردن و مجلس رو مزین فرمود. اگر بنده بخوام عزیزان خیلی مختصر راجع به موضوعی صحبت بکنم که متناسب با همچین روزی هم هست و هممون به نوعی میتونیم یک نگاه ویژه‌ای راجع به این موضوع هم داشته باشیم، خوبه به این مسئله اشاره بکنیم که ما در قبال جریانات دینی و معنوی چه وظیفه‌ای داریم. بالاخره ما زمانی میتونیم موفق بشیم که تکالیفمون رو بشناسیم و طبق تکالیف عمل بکنیم. هر کی تکلیفش رو شناخت و طبق تکلیف عمل کرد موفق میشه. پس دو تا موضوع مهمه: شناخت تکالیف، عمل طبق تکالیف. خیلی‌ها تکالیفشون رو میشناسن اما به تکالیف عمل نمی‌کنن. خیلی‌ها اصلا تکالیفشون رو نمی‌شناسن. به قول اهل منطق میگن بعضی وقتا انسان ها تو تصورات میمونن، دیگه به تصدیق نمیرسن. بعضی وقتا نه، تصوراتشون خوبه اما در میدان تصدیق نمیتونن فعالیت داشته باشن. مهم اینه که هم انسان تکلیفشو بشناسه هم طبق تکلیف عمل بکنه. حالا سوال اینه، تکلیف ما چیه واقعا؟ ما چه باید بکنیم؟ چه تکلیفی داریم؟ به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه در زمان غیبت، بر اساس این ظرفیتایی که خدا در اختیار من، یک تکلیف رو میخوام بهش اشاره بکنم، طبق همون توضیح بدم. یکی از بزرگترین تکالیفی عزیزان که ما امروز داریم این هستش که نسبت به آموزه‌های دینی شناخت واقعی داشته باشیم. نسبت به آموزه‌های دینی خیلی مهمه. شما ببینید خداوند در قرآن انسان‌های خوب سه تا اسم گذاشته. مثل بعضی هستن چند تا اسم دارن دیگه، عرب‌ها اسم دارن، لقب دارن، کنیه هم دارن. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام نام بزرگوارشون بود، لقبشون چی بود؟ امیرالمؤمنین بود. کنیه شون چی بود؟ ابو تراب بود. خب این سه تا است. این همین در قرآن هم هست، یعنی خداوند در قرآن برای انسانهای خوب سه تا اسم نام برده: متقین، محسنین، مؤمنین. یعنی انسان‌های خوب رو سه تا اسم گذاشته، یعنی سه جور صدا زده آدم‌های خوب رو، گفته یا جز متقینن متقی، یا جز محسنینن محسن، یا جز مؤمنینن مؤمن. برای هر کدوم هم ویژگی قرار داده. مثلا اونجایی که فرموده متقین، بعد بیان فرموده متقین چه کسانی هستن؟ متقین کسانی هستن که این چند تا ویژگی رو دارن. حالا بس تکلیف محوری رو داریم ما. متقین اینها هستن، محسنین کسانی هستن که این چند تا ویژگی رو دارن، مؤمنین کسانی هستن که این چند تا ویژگی دارن. ویژگی رو هم بیان کرده، هم نام انسان‌های خوب رو برده هم ویژگی‌هاشون رو بیان کرده که دو تا اتفاق مبارک اینجا بیفته: یک، هر کی میخواد جزء اینا باشه باید ویژگی داشته باشه. دوم، کسانی که این ویژگی ها رو دارند میتونن به عنوان مؤمن یا محسن یا متقی باشن. یه نمونه شما مثال بزنم. حالا ما برای اینکه محسن باشیم یا متقی باشیم یا مؤمن باشیم چه ویژگی هایی باید داشته باشیم؟ دو تا ویژگی عزیزان باید داشته باشیم. ویژگی اول یعنی هم معیارهای انسانی رو داشته باشیم، هم معیارهای اسلامی رو داشته باشیم. بعضی ها فقط اسلامی رو دارن، یعنی معیارهای اسلامی رو دارن، معیارهای انسانی رو ندارن. مثل کیا؟ مثل داعشی ها. داعشی ها معیارهای اسلامی دارن. حالا کار نداره بگی معیارهای اسلامیشون غلطه ها، ولی بالاخره از منظر خودشون معیارهای اسلامی رو دارن و داشتن. نماز میخوندن، روزه میگرفتن. یکی از دوستان نقل میکرد میگم چند سال پیش ما مشرف شدیم حج، یه گروهی رو دیدیم که گفتن اینا داعشی هستن، طواف خانه خدا میکردن بعد از منا. طواف خانه خدا که میکردن میگفت که این محاسنش هم خیلی بلند، اینقدر گریه میکردن، اینقدر گریه میکردن محاسنشون خیز شده بود از عشق، اینقدر گریه میکردن که این عشقشون از محاسنشون میری. یعنی هر کی نگاه میکرد فکر میکرد که چی؟ فکر میکرد آب زده به محاسنش. ما خودمو میگم صد دورم دور خانه همچین یه قطره هم شاید اشک از چشمون در نیاد. مثال داریم میزنیم. خب معیارهای انسان اسلامی رو دارن، اما چرا این معیارهای اسلامی نجاتشون نداد؟ مگه اونایی که با امام حسین جنگیدن نماز نمیخوندن چرا؟ روزه نمیگرفتن چرا؟ زکات نمیدادن چرا؟ حج نمیرفتن چرا؟ همین کارا رو در دار انجام میدادن. پس چرا نماز نجاتشون نداد؟ چون اینا معیارهای اسلامی رو داشتن اما معیارهای انسانی رو نداشتن. جوابش اینه. قرآن اینو میگه مثلا خداوند برای انسانهای با تقوا دو جور ویژگی بیان میکنه. یه جا در آیات اولیه سوره مبارکه بقره میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، میگه این کتابی که یعنی قرآنی که در شک و تردید نیست هدایت برای افراد با تقواست. یعنی هر یعنی قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری. یعنی اینجوری نیست که هر کسی را برسه پس من میتونم از قرآن استفاده بکنم. اینه. خب بعد وقتی ویژگی های انسان های با تقوا رو بیان میکنه میگه چی؟ کسانی که یؤمنون بالغیب، کسانی که یقیمون الصلاه. ببینید معیارهای اسلامی رو بیان میکنه. نماز میخونه، زکات میده، به جهان غیب پس از مرگ ایمان داره. اینا معیارهای اسلامی دیگه. این یه ویژگی. اما اگر فقط معیارهای اسلامی داشتیم مشکل حله؟ نه. میریم سوره مبارکه آل عمران آیه 133 تا 136. اونجا هم خدا حرف انسانی با تقوا میزنه. میفرماید که وسارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. میفرماید بشتابید به سوی مغفرت خدا، بشتابید به سوی بهشتی که عرضش به اندازه آسمان و زمینه. طولش رو دیگه نمیگه، عرضش به اندازه. همه اینها اعدت للمتقین، آماده شده برای انسان با تقوا. حالا بعدش مشخص میکنه انسان با تقوا کیا هستن. در سوره مبارکه بقره میفرماید انسان های با تقوا انسان هستی که نماز میخونند و زکات میدن و به جان پس از غیب ایمان دارن. اما اینجا دیگه وقتی بحث انسان متقی بیان میشه نمیگه متقین کسانی هستن که نماز میخونن روزه میگیرن، میگه متقین کسانی هستن که انفاق میکنن، دو صبر میکنن در مقابل سختی ها و گرفتاری ها و نامهربانی ها و ناملایمتی ها، صبور است. اینجوری ببینید عزیزان این یعنی چی؟ این یعنی ما اگر میخوایم موفق بشیم، ما تکلیف واقعی ما این هستش که در عصر غیبت امام زمان هم معیارهای انسانی رو بهش عمل کنم، معیارهای اسلامی. بذار یه داستان نقل بکنم. مرحوم ابن فهد هلی نقل میکنه. ابن فهد هلی اصلا ما یعنی شیعه ها مدیون علمای هله است. به محضر علامه حسنزاده آملی ازش سوال شد که از غیبت کبرا تا به امروز تا الی یومنا هذا، این تا زمانی چند مدت پیش که ایشون سال چند سال پیش، بزرگترین عالم شیعه کی بوده؟ از علامه حسنزاده آملی بود. ایشون فرمودن که علامه حلی شخصیت بزرگی بود. از این منظر که اینقدر خدا به ایشون توفیق داده، اینقدر توفیق داده، ایشون یه دوره کامل فقه نوشت، اسمشو گذاشت تذکره. دوباره یک دور دوم دوباره یک کتاب فقهی نوشت، اسمشو گذاشت منتها. دوباره یک دور کامل فقهی نوشت، اسمشو گذاشت مبسوط، غیر از مبسوط شیخ طوسی. چهار دور، پنج دور، شیش دور، ده دور کتاب فقهی فقط نوشت. یعنی از طهارت تا دیات 51 باب فقهی ما داریم، دونه دونه ایشون اومده نوشته. دومیش با اولیش فرق کرده، سومی با دومی فرق کرده، چهارمی با سومی فرق کرده. شخصیتی بود. بعد از بزرگان نقل میکنن ملاقاتی که چند تا ملاقات با امام زمان علیه السلام داشته علامه لیلی، نقل شخصیت بزرگی. یک فرزندی داشت ایشون، بهشون میگفتن فخر المحققین، فرزند علامه حلی. ایشونم خیلی آدم بزرگواری بود. یکی از علمای حله بهش میگفتن ابن فهد حلی. ایشون تو فقه و اینا خیلی قوی نبود ولی تو اخلاق خیلی قوی. کتابی داره به نام عدت و داعی، اگر گیرتون اومد حتما این کتاب رو بخونید، جز کتابهای درجه یک اخلاقیه، ترجمه هم شده به فارسی، عدت و داعی. ایشون یه داستانی نقل میکنه اینجا خیلی جالب. میگه یه روز نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله
صلی الله محمد و آله محمد
در جمع یارانشون فرمودن میدونید مفلس کیه؟ مفلس یکی از یارانشون عرض کردن برای یارانش مفلس یعنی ورشکسته، کسی دارایی داشته باشه، پول داشته باشه، یه دفعه پول داراییش از دست بده، بهش میگن فلانی مفلس شده. مفلس. پیغمبر فرمودن بله به این مفلس میگن، اما مفلس واقعی نیست. مفلس واقعی کسی دیگه است. مفلس واقعی کیه؟ مفلس واقعی کسی که روز قیامت میارنش. روز قیامت میارنش، آدم ظاهر و صلاحی بوده. تو دنیا آدم خوبی بوده. در ظاهر میخواد بره بهش شاکی پیدا میکنه، شاکی اول بهش میگه یادته چه دروغی به من گفتی؟ به واسطه اون دروغ من دچار چه مشکلاتی شدم. اونجا که آدم رو نمیبخشه چیکار میکنم؟ میگه به متهم میگه مقدار کار خوبی تو بده من، یه مقدار کار خوبیشو میدن به شاکی، رو میده متهم رو میدن به شاکی در تجسم اعمال. میخواد بره بهش شاکی دوم پیدا میکنه، شاکی دوم میگه یادش تهمتی به من زدی؟ به واسطه تهمت من دچار چه مشکلاتی شدم تو دنیا، یه مقدار کار خوبی تو بده من، یه مقدار کار خوبی شد. شاکی سوم پیدا میشه، شاکی سوم میگه یادی چه غیبتی کردی؟ به واسطه اون غیبت من دچار چه مشکلاتی شدم؟ شاکی میگه مقدار کار خوبی شدم. باز شاکی چهارم، شاکی پنجم، شاکی دهم، شاکی صدم، شاکی دویستم، تا اینکه کارهای خوبش در تجسم اعمال تموم میشه. هنوز هم شاکی داره، دیگه کار خوب نداره که به شاکی بدن. چیکار میکنن؟ کار بد شاکی رو میدن به متهم. پیغمبر میفرماد اون فردی که به تعبیر بنده تا دقایق بیش میخواست بره بهش میره جهنم. پیغمبر میفرماد منظور از مفلس اینه. چه درس عبرتی از این آدم میگیره؟ از این عبرتی که ما میگیم این هستش که مبادا پولامونو تو کیسه سوراخ بریزیم. خیلی مهمه. شما فرض بکنید ما یه کیسه ای داریم، روزی یه سکه میندازیم داخل، سکه مدام سکه 10 تومانی و 100 تومانی، اینا رو سکه طلا که دیگه عمری یک بارم داشته باشه نه که روزی یک بار. روزی یک، اصلا روزی 1000 تومان پول بندازیم تو این کیسه. خب هر روز بعد سر سال که میشه میگه ما 365 روز روزی 1000 تومان پول انداختم توش، بعد 365000 تومان پول داشته باشم دیگه. کیسه رو باز میکنم ببینید هیچی توش نیست. چرا؟ چون پولاشو تو کیسه سوراخ ریخته. نماز میخونم، روزه میگیرم، حج میرم، مبادا نماز و روزه و حج و اینها رو تو کیسه سوراخ بریزم. وقتی انسان میخواد از دنیا بره، پس نمازام کو، پس روزام کو، پس حجام کو، پس صدقاتم کو، پس انفاقم کو، پس سخنرانی هایی که میکردم کو؟ این همه ما سخنرانی گلی پاره کردیم هیچ. ببینید اینه، مبادا که پولامونو تو کیسه سوراخ بریزیم. یکی از معضلات جدی عزیزان، ما که الان درگیریشیم همینه، نگاهمون به معیارهای دینی نگاه سطحیه، حتی نگاهمون به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر که دریایی از حکمت و معرفت میتونیم از اون رو یاد بگیریم، ما خیلی فاصله داریم از قرآن و از روایات. من خیلی جای نکته رو متذکر میشم و میگم ببینید یک شیعه باید حداقل 10 آیه قرآن بخونه دیگه، حداقلش بخونه و ترجمه‌ش هم بخونه و تفسیرش هم بخونه، اصلا روزی 5 آیه به قول امام صادق در جمع فرمودن که هر شب نماز شب بخونید، نشد سه شب یه شب بخونید، نشد هفته یه شب بخونید، نه این روایت ها، نشد 10 شب یه شب بخونید، نشد ماه یه شب بخونید، نشد سه ماه یه شب بخونید، نشد شش ماه یه شب بخونید، نشد سال یه شب، نشد سه سال یه شب، نشد همینجور ادامه میده و تا آخر میفرماید نشد عمر یه شب بخونید، که حداقل وقت روز قیامت ها بگه اینم نماز شب خونده، کیا نماز شب خونده؟ اون که یکی نماز شب خونده هست دیگه. ببینید اینه قدردان، ما نسبت به قرآن و روایات از اون خیلی عقبیم، خیلی عقبیم، دریایی از قرآن الان تا صدای قرآن میاد میام خدا رحمت کنه فقط مرده، مگه قرآن برای مرده ها نازل شده؟ قرآن برای زنده ها نازل شده؟ اگرم سفارش شده که قرآن رو برای فردی که از دنیا رفته بخونید، به خاطر اینه که اون به قرآن عمل میکرده، الان به واسطه خوندن قرآن هر آیه که میخونید ثواب به اونم میرسه. ما در روایت داریم، اصول کافی هم روایتش هست، مرحوم کلینی نقل میکنه، جای دیگه من دیدم روایتش که از ائمه معصومین که فردی که عامل به قرآن نبوده، به قرآن عمل نکرده، پشت به قرآن میکرده، اگر کسی قرآن براش بخونه با هر آیه که میخونه یه عذاب بهش نازل میشه، تا جایی که میت، اون میتی که عمل نمیکرده میگه به قاری میگه تو رو خدا نخون. حالا بگذاریم از اینکه یه بنده خدایی بود میگفت که یکی از آشناهاش فوت شده بود، میگفت که هیچ 80 سال عمر داشته هیچ نمازم نخونده، خب نماز نخونده، روزم نمیدیش کن، هیچی هم نداشت، نه قرآن. یه نفر رو گرفتم سر قبرش به نیت 14 معصوم 14 دور قرآن بخونه، خدا ره کن. البته اینم بگم محضرتون، ما مسئول بهش تو جهنم کسی نیستیم، خدا خودش میدونه. اون کسی که ما در ظاهر میگیم شاید آدم خوبی نباشه، آدم خوبی باشه، و اون کسی که شاید ما فکر میکنیم آدم خوبی، این بالاخره بهش تو جهنم دست ما نیست، خدا خودش آگاه، آگاه واقعی خداست. اینی که خدا میگه که خداوند به هر چیزی توانات، واقعی آنشون هم داده. من یه نمونه مثال میدم، صورت ما، همین صورت، خدا وقتی میخواد ثابت بکنه که ان الله علی کل شیء قدیر، مثلا برای مردا هم محاسن قرار داده، هم ابرو و مژه قرار داده. شما 20 سال محاسنتون رو کوتاه نکنید چقدر میشه؟ آقای بشیر چقدر میشه؟ حالا 20 سال مژه‌تون رو کوتاه نکنید چی میشه؟ همون میشه موه، هر دو هم تو صورته. اینو برای چی خدا قرار بده؟ برای اینکه بگه ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادره، میتونه مو رو تو یه جا قرار بده اینقدر فاصله است، اینقدر فاصله که اگر یکی رو کوتاه نکنی تا 100 سال هم کوتاه نکنی تکون نمیخوره، یکی اگه تا 6 ماه کوتاه نکنی واویلا میشه. این برای اینه دیگه. این عزیزان، ما موظفیم به این که این اصول و این چارچوب رو رعایت بکنیم. هر کس رعایت کرد موفق میشه، هر کس هم رعایت نکرد شکست میخوره، فرقی نداره هر کی باشه، من باشه. روز قیامت به من نمیگن چون تو طلبه علوم دینی بودی بفرمایید برو بهش، اصلا همچین خبرایی نیست. میگن آخرین پیغمبر، این مرحوم قطب الدین رابندی نقل میکنه در کتاب قصص الانبیا، یکی از امام صادق نقل میکنه علیه السلام، آخرین پیغمبری که بهش میده که 124,000 این پیغمبری که بهش میده حضرت سلیمانه. چرا؟ چون بیشترین امکانات رو از بین پیامبرها خدا به کی داده؟ به حضرت سلیمان. همه پیامبرها براش بهشون سختی گذاشته، مشکلات، سختی، گرفتاری، اما حضرت سلیمان نه، همش تو ناز و نعمت بود. اونم چه ناز و نعمتی؟ اولا پادشاه، بعدش هم خدا اینقدر بهش قدرت داده بود، اینجا مینشست به باد دستور میداد، به حیوانات دستور میداد. مورچه مورچه مثلا حق باش میزد و برو فلان کار انجام بده، مورچش هر امکاناتی شما فکر بکنید و فکر نکنید، باد به باد میگفت الان برو فلان منطقه، فلان ابر رو ببر فلان جا، به بارون بیاد برگرد، میگه باش، میرفت انجام میده. داستان ملکه سبع، هدهد، اینا رو که دیدم بچه‌ها، یه نمونهش حالا اینجا هستش، وگرنه خیلی موارد داره توی بحث. من یکی از کتابایی که نوشتم قصه های قرآن و قصه های انبیا تو 700 صفحه تقریبا یک سال طول کشید، ما نسخه برداری که میکردیم و جمع‌آوری میکردیم و راجع به زندگی انبیا، راجع به حضرت سلیمان داستانی خیلی زیاده. البته داستانهای اسرائیلیات هم تو تورات و انجیل اونا رو کار ندارید که تهمت زدن به حضرت سلیمان، متاسفانه انجیل تورات و بیشتر تورات. ببینید عزیزم، اینه هر کی ما شیعیان هم همینطوره دید، بیشتر امکانات خدا من به شیعیان ده، پس ما حساب و کتابمون سخت‌تره. معلم وقتی ورقه یک دانش آموز تنبل رو تحصیل میکنه، تون تحصیل میکنه، ولی دانش آموز زرنگش رو دقت میکنه، سرسری تحصیل نمیکنه. اینه، خیلی صحبت کردم، ببخشیم، امیدوارم که. پس ببینید عزیزان، ما دو تا تکلیف داریم. تکلیفمون اینه که هم بر اساس معیارهای انسانی بریم، هم بر اساس معیارهای اسلامی بریم، هر دوتا. نه از این طرف بیافتیم یه دیگه هستن نماز نمیخونن، روزه میبینن، نماز چیه؟ روزه چیه؟ دل آدم پاک باشه. مثل یه بنده خدایی میگو قربون امام حسین برم، گفتیم چرا؟ گروه مشروب خورم تأثیر گذاشته، محرم که میشه از اول محرم تا دهم محرم لب به شراب نمیزنن، یازدهم بین خودشون اختلافه، از دوازدهم شد این واقعا احترام به امام حسینه؟ این چه احترام به امام حسین؟ یه بنده خدای دو سال پیش یادم نقل میکرد، یه جایی بودیم، میگفت که من رفتم از پول یکی دیگه نقل میکرد، رفته بود پیش یه بنده خدای دیگه، پول سودی میداد و میگرفت، میگفت رفتم پیشش که رفته بود پیشش که پول سودی بگیره، ما هم از اون بوده، گفته بود فلان مقدار پول میخوام سودی، گفت شرمنده، ان شاء الله اگر خدا عمری داد بعد از رمضان بیای من در خدمت شم. مگه ما باید بنده رمضان باشیم عزیزم؟ ما باید بنده خدا باشیم، نه بنده رمضان. مثل بعضی ها هستن ماه رمضان که میشه چی میخونن؟ نماز میخونن، دیگه یک روز بعد رمضان حاضر نیست نماز بخونه. یه بابای تعریف میکنه، میگه بچه‌مو، بچه بزرگش هم، بچه‌ش بزرگ بود، گفت از خواب بیدارش کردم روز اول سحر، یعنی اذان صبح اول شوال، روز عید فطر، گفتم پسرم پاشو نماز بخون. اه بابا مگه خبر نداری عید اعلام کردن؟ عید اعلام کردن باید بخوابی مگه؟ آدم یک ماه نمازش رو اول وقت بخونه که 11 ماه دیگه اول وقت باشه، نه که یه ماه بعد 11 ماه بخوابه. من اینا رو تشبیه میکنم به مغازه حلیم فروش. شما دیدید ماه رمضان که میشه، ما الان چند تا حلیم فروش تو بندر داریم؟ مثلا 50. ماه رمضان که میشه میشه 400. از هر جایی شما میرید حلیم فروش. بعد جالب اینه، به محض اینکه روز عید فطر شد همه مغازه رو تعطیل میکنن، فقط اونایی که کارشون حلیم فروشی بوده میمونن. یکی سفسطه میکرد، میگه ماه رمضان، البته اینو ما قبول نداریم، ما بیشتر به مزاح شدیم، گفت ماه رمضان که میشه جرم و جنایات کم میشه، پس نتیجه میگه مجرمین همین روزداران هست. میگه البته این درست نیست، را این سفسطه مغلط هست، ولی در هر صورت حالا اون اینجوری استنباط کرده بود، گفت وقتی که ماه رمضان میشه جرم و جنایت کم میشه، پس معلومه که مجرمین همین روزدارانند. انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بده، رهروان واقعی راه قرآن و مکتب اهل بیت باشیم انشاءالله. پروردگار به حق محمد و آل محمد ما را ببخش و بیامرز، در ظهور و فرج آقای امام زمان تعجیل بفرما، ذوی الحقوق ما را، اساتید ما را، پدران و مادران ما را غریق رحمت خود بفرما، آنهایی که چنین فضایی برای ما فراهم کردن، شهدا، امام شهدا، مقامشون عالی است عالی تر بفرما، رهبری معزز و معظم انقلاب در سایه عنایات بقیت الله العظم محفوظ و منصور بدار، پایان امور ما را به خیر و صلاح بگردان. السلام علیکم.